40 ستون. چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. من هادی نجف هستم و امروز با موضوع نقش هنر در آموزش سواد مالی گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای حامد زحمتکش، طراح، کارگردان و بازیگر تئاتر و تلویزیون در حوزه کودک و نوجوان. از شما بزرگواران هم تقاضا میکنم در حین برنامه به ما پیامک بدید و بگید که چقدر نقش هنر رو در آموزش پررنگ میدونید. پاسختون رو به شماره پیامک 301035 ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. خب بپردازیم به نقش هنر در آموزش سواد مالی.
حتما هممون بارها و بارها تجربه کردیم، از بین هزاران هزار صفحهی که خوندیم و مطالبی که شنیدیم و دیدیم، چیزهایی بیشتر در ذهن و جانمون حک شده که آمیخته به هنر بوده، از داستان و شعر گرفته تا فیلم سینمایی و موسیقی. امروز پیچیده ترین آموزش ها در قالب یک انیمیشن جذاب همراه با شادی و لذت منتقل میشه. سواد مالی هم وقتی میخواد برای جامعه ما تبیین بشه، قبل از هر چیز باید توسط مردم دوست داشته بشه تا بچه ها و خانواده ها به جای یاد گرفتن چند کلیشه جدید از دل و جان، خرج و پسنداز و سرمایه گذاری و تصمیم گیری درست رو یاد بگیرند و در عمل ازش استفاده کنند. هنر در آموزش سواد مالی یکی از ستونهای 40 ستون سواد مالیه که به بررسی کاربرد هنر در انتقال آموزه‌های سواد مالی می‌پردازه. 40 ستون مجموعه گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالیه. به 40 ستون خوش اومدید.
به 40 ستون خوش اومدین. واقعا من اولین چیزی که از هنر در آموزش به ذهنم میرسه زنگ هنر در دوران مدرسه بود که کار دستی میساختیم، نقاشی درست میکردیم، معمولا هم کلاس های خوبی بود. اما خب الان که بزرگتر شدم همیشه برام سوال بود که اون یک دونه کلاس چه تأثیری در فرایند یادگیری من داشت، چه تأثیری به بقیه کلاس ها داشت. همیشه اونو مستقل میدیدم، اما بعدا متوجه شدم که اون میتونه اثرگذار باشه در یادگیری حتی علوم و زیست و فیزیک و ریاضی و غیره. قبلش از جناب آقای دکتر گودی خواهش میکنم که در مورد یادگیری و اینکه چه لزومی داره ما از ابزارهای دیگه استفاده بکنیم مثل همین هنر در افزایش یادگیری دانش آموزان کمی توضیح بدید. اما قبلش خب سلام هم عرض میکنم خدمت شما.
سلام خدمت شما جناب آقای نجف، سلام خدمت جناب آقای زحمتکش و خدمت شنوندگان خوب برنامه چهل ستون. بله، تو زمان مدرسه کلاس هنر بود و هنر خوب بود، چون بالاخره ریاضی نبود یا انشا نبود، دیکته نبود، بالاخره یک کاری میکردیم که با جانمون در ارتباط بود و این ارتباط با جانه خیلی مهمه. ما لذت میبردیم از این که سر کلاس های هنر یه چیزی خلق میکردیم. به نظر من هنر ما رو میبره به یه دنیای دیگه و ما تو اون دنیای دیگه انسان دیگه میشیم. این نیست که بگیم که هنر یه بخشی از زندگی ماست، هنر همه زندگی ماست، ما باید هنرمندانه زندگی بکنیم و حالا نمیتونیم اونو تقلیل بدیم به این که هنر بیاد یک موضوعی و صرفاً به صورت ابزاری آموزش بده. نه، هنر با همه تمام ما کار میکنه، با همه وجود ما درگیره. وقتی به یک اثر هنری نگاه میکنیم و کیف میکنیم، این هیچ وقت از خاطر ما نمیره. به خاطر همینم اونهایی که آموزش های منطقی و تحلیلی میدادن رو آوردن به ارائه هنرمندانه این آموزش ها. چرا که ببینید، ما یادگیری رو میگیم تغییر رفتار، یعنی اگر رفتار تغییر نکنه یادگیری اتفاق نیفتاده. مثلا میگیم که یه بچه‌ای میره دستشو میزنه به بخاری میسوزه، اگه فرداش هم دستشو بزنه به بخاری بسوزه، میگیم یاد نگرفته که بخاری سوزاننده است. میگن یه نفر پنسلین میزد، گفتن که آقا دیروز زدی؟ گواره نوازش پرسیدن که شما تا حالا پنسلین زدی؟ گواره دیروز زدم. گفتن آقا پس بزنی تزریق بشه. تزریق شد و آقای حالش بد شد و حالت تعو و قلبش گرفت و بردنش بیمارستان. گفت یه بابا مرد حسابی، تو گفتی دیروزم زدم. گفت خب دیروزم همین جوری شده بودم. یعنی یاد نگرفته که وقتی این پنسلین آسیب زننده است، دیگه باید بدونی که این به تو آسیب میزنه. این یادگیری یعنی تغییر رفتار. باید اونجا بگی پنسلین به من نمیسازه. پس حالا تغییر رفتار چگونه روی میده؟ اولین مرحلهش اینه که دانش تغییر میکنه. ما یه سری اینفورمیشن میدیم، تغییر میکنه. سطح اطلاعات فرد تغییر میکنه. اگر این اطلاعات بتونه با احساس فرد درگیر بشه، اون موقع نگرشش رو تغییر میده. یه زاویه جدیدی به موضوع پیدا میکنه. این زاویه جدیده که منجر به تغییر رفتار میشه، نه اون اطلاعاته. بنابراین میاد توی انتقال دانش، در اصطلاح میگه اون نیمکره تحلیلی منطقی مغز باید درگیر باشه با نیمکره در واقع هنری و تخیلی و تصویری مغز. اون موقع هم دانش ماندگار میشه و هم به عمل در میاد. یعنی چون با جونش مرتبطه، با احساساتش درگیر میشه، دقیقاً ماندگاریش بالا میره و به عمل هم در میاد. این دو ویژگی باعث میشه که ما بگیم که هنر یکی از چیزهایی که باید به هر آموزشی اضافه بشه و وقتی موضوع کودک و نوجوان میشه، این قضیه خیلی 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 جدی تر میشه.
خیلی ممنونم از شما. تا اینجا صحبت کردیم از اهمیت هنر در آموزش، اما بیایم یه ذره تصویر گشنتری رو بسازیم، ببینیم وقتی میگیم هنر یعنی چی، چه انواعی داره. همیشه میگیم هنرهای هفتگانه، ولی شاید خیلی از ما با اون آشنا نباشیم. جناب آقای زحمتکش، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، ممنون میشم توضیح بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما دو دوست بزرگوار و همینطور شنوندگان برنامه چهل ستون. از جای خوبی وارد بحث شدید، از کلاس هنر مدرسه. میخوام یک تجربه شخصی رو بگم راجع به کلاس هنر. من خط تحریریم خوبه و نتیجهش معلم هنر کلاس اول راهنمایی منه، هنوزم اسمشون رو یادم، آقای یارندی. اگر هر جای صدای منو میشنون، ایشالله که زنده باشن، از اینجا بهشون سلام عرض میکنم. ایشون یه کار عجیبی میکردن، تخت سیاه رو با تخت پاکانی که بهش گچ بود، یعنی پودر گچ بهش بود، تمیز میکردن کامل. بعد یه کاسه آب می آوردن و یه تیکه مقوا رو تا می کردن و روی تخته برای ما نستعلیق سرمشق می نوشتن. تا ما این رو تو صفمون بنویسیم، این خوش می شد تو تخته و دوباره خط بعدی رو برای ما سرمشق می نوشتن. هیچ کار عجیب غریبی هم نمی کردن. نتیجهش این شد که نسل ما که توی اون کلاس بودیم، بخش عمده ایمون خط تحریریمون خوب شد. یعنی در ناخودآگاه ما تأثیر گذاشت. و حالا مثلا من سنم که بالا رفت دیگه شروع کردم حتی به خوشنویسی علاقمند شدم و شروع کردم با قلم نوشتن و رفتم مشق کردم و الان که بررسیش میکنم میبینم که تأثیر اون معلم هنر بوده روی ما.
تجربه مشابهی هم من دارم، اتفاقا من هم خطم حالا تا حدودی خوب هست و جالبه که معلم کلاس چهارم، یعنی معلم هنر نبودن، مشقامونو که میدیدن مثلا میخواستن نمره بدن، بعد میگفت نون رو اینجوری بنویس، کاف رو اینجوری بنویس، هر دفعه یه دونه از حروف ما رو اصلاح میکردن و رفته رفته ما خطمون خوب شد.
دقیقا میخوام بگم که تأثیر معلم و در واقع کسی که به شما آموزش میده در طولانی مدت رو ناخودآگاه شما تأثیر میذاره و شما میتونید ازش استفاده بکنید. بعدها در سنین بالاتر میتونید ازش استفاده بکنید. حالا من میخوام از یه جای دیگه وارد شم. برای ما اهل هنر وقتی بهمون میگن که هفت هنر جز بدیهیات برامون، خیلی سریع هم میتونیم بشموریم و چیز عجیب غریبی نیست، ولی وقتی میای تو بطن جامعه میگی هفت هنر رو بگو، به قول آی دکتر میگه که هفت قاره رو برامون میگن. من دوست دارم که اول یه مقدار راجع به همین بدیهیات صحبت بکنیم، چون فکر میکنم ما خیلی از لحاظ دانش هنری در سطح جامعه یه خیلی کم کار شده. وقتی با آدم ها در سطح جامعه روبرو میشیم تازه متوجه این ماجرا میشیم. من خیلی سریع شروع کنم چون مباحث جدی تری داریم. هنر اول موسیقی که اصلا نیازی نیست راجبش توضیح بدیم، یعنی در تعریف ساده اگر بخوایم موسیقی رو بگیم میشه زبان بیان احساسات و در واقع موسیقی میاد که یک فضایی رو بسازه برای هوشیاری و درک هرچه بیشتر موضوعات. کار موسیقی اینه و یک زبان مشترک در دنیا، یعنی شما میتونی به زبانهای مختلفی مسلط نباشی ولی با یک قطعه موسیقی با تمام مردم دنیا حرف بزنی، احساساتت رو بیان بکنی. اون بخشی که شما آقای دکتر فرمودید که رو احساسات تأثیر میذاره. هنر بعدی هنر حرکات نمایشیه که حالا ما معمولا به رقص یا حرکات موزون میشناسیمش، ولی رقص یه بخششه، اپرا و سیرک هم در این بخش گنجونده میشه که تو سده 17 هم از بریتانیا در واقع شکل گرفته و رشد کرده. هنر بعدی هنرهای ترسیمیه که در واقع تو این زیرشاخه هنرهای بصری و هنرهای دیداری رو شامل میشه که تو این بخش از هنر، هنرهای ترسیمی، ما زوایای مختلف یک موضوع واحد رو یا ترکیبی از چند موضوع رو در واقع بیان میکنیم و حالا اگر بخوایم بر بشموریم در واقع این زیرشاخه رو، مثل نقاشی، مثل خوشنویسی، خطاطی، مثل کالیگرافی که ترکیبی از نقاشی و خوشنویسیه، عکاسی، گرافیک، کلاژ و همه آن چیزهایی که در شاخه هنرهای ترسیمی و دیداری در واقع می گنجه شامل این بخش میشه. چهارمیش هنرهای تجسمیه که باز یک چیزی شبیه به همون هنرهای بصری یا هنرهای دیداریه و کاملا وابسته به حس بصریه و به دلیل گستردگی این قلمرو به هنرهای تجسمی یکی از مهمترین ارکان هنر محسوب میشه که حالا زیر شاخه‌هاش در واقع مجسمه سازی رو میتونیم خیلی مشخصا راجبش صحبت بکنیم. هنرهای ادبی پنجمین هنر هست که ادبیات به عنوان نمادی جامع از ابعاد مختلف جامعه و فرهنگ گذشته و حال رو در بر میگیره که به قول کارشناسان حوزه ادبی بهش دانش فرهنگی هم میگن و خیلی نقش مهمی داره که زیر شاخش ما میتونیم به شعر، داستان و خدمت شما عرض کنم که سفرنامه، فیلمنامه، نمایشنامه و اینها در واقع شاملش میشه، در این زیر مجموعه هنرهای ادبی قرار میگیره. هنر ششم که هنرهای نمایشیه که تخصص من هست، تو این حوزه تقریبا 2 دهه هست که بیش از 2 دهه هست که دارم فعالیت میکنم، یه اشتراکی با هنر دوم داره که هنر حرکات نمایشی بود و اون بخش فیزیکالشه، یعنی بخش فیزیکالش این دوتا هنر در واقع با هم مشترکن، ولی هنرهای نمایشی جنبه های دیگری هم داره. که مثلا اگر بخوایم بریم تو زیر شاخش، تئاتر هست، نمایشنامه خوانی هست، در واقع خانش داستان، شعر سرایی و اینها مشتقات هنرهای نمایشی میشه. در واقع تئاتر در معنای لغوی به معنای تماشاخانه است، یعنی مکانی که در واقع اون اتفاق هنری داره در شکل میگیره، ولی دیگه مصطلح شده، ما به اسم تئاتر میشناسیمش. ولی پیشنهاد میکنم که هنر ششم رو هنرهای نمایشی نام بذاریم، نامگذاری کنیم، که بتونه همه این زیرشاخه ها رو داشته باشه. تو این بخش هنرهای نمایشی خیلی هم به بحثمون مربوط خواهد شد در ادامه، ما میتونیم به واسطه قصه ها و گوش کردن به قصه ها، گوش کردن به پند ها، پند دادن و پند گرفتن ها و به خاطر سپردن این قصه ها میتونیم تأثیر عجیب غریبی روی انسان ها بذاریم. یعنی این هنر این قابلیت رو داره که بتونه روی انسان ها این تأثیرات رو بگذاره. هنر هفتم، هنر شما بفرمید؟
سینما.
سینما که در واقع نقطه عطف تکامل تمامی هنر هاست، شش هنر قبلیه، یه ترکیبی از همه اینا. سینما
اتفاقا من همین رو می‌خواستم از شما بپرسم، آیا این عددها ترتیبی داره، دلیلی داره، مثلا قدمتی چیزی رو نشون میده؟
یه تقسیم بندیه، در واقع تقسیم بندی ویژگی هاشونه. هر کدوم رو که اسم بردم ویژگیش رو هم گفتم که رو چه بخشی تقسیم زده، ویژگی هاش چیه، از این جنبه در واقع تفکیک شده. هنر سینما در واقع یه ترکیبی شده از همه اینا و به دلیل تأثیرگذاری بالاش توی یه کتگوری جداگانه ای قرار گرفته. سینما در معنای لغوی معنی حرکت هست، ولی در اصطلاح مدرن ترکیب تصاویر متحرک و جان بخشیدن به داستان به وسیله تصاویر برای درک بهتر رو در واقع میگیم سینما. همه اینها میاد به هم دیگه دست به دست هم میده تا بتونه این تأثیر رو داشته باشه. حالا دیگه میگم از هر جنبه، تاریخی باشه، هنری باشه، یه ایده سورئال باشه یا یه در واقع ایده فلسفی باشه، اصلا هیچ فرقی نمیکنه، چون وظیفه سینما القاء جنبه‌های مختلف ارزش‌های مادی و معنوی در انسان هاست. به همین دلیل و تلاش میکنه که این مشکلات رو در بشر برطرف بکنه، به همین خاطر همه اینها رو شامل میشه.
خیلی ممنونم از شما.
اجازه بدین یک بخشی رو بشنویم و برگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
باز چی شده؟
ای پسر، خیشتن را از فراز آوردن مال غافل مدار و جهد کن، تا هرچه فراز آوری از نیکوترین روی بود، و چون فراز آوردی نگاه دار و به هر باطل از دست برمده، که نگاه داشتن سخت تر از فراز آوردن است.
مامان من گلکمو شکستم که با بچه‌ها برم شهر بازی، دیگه حال نداشتم صبر کنم تا تابستون بیاد دوچرخم بخرم.
سرانه پس انداز تو کشور ما 10%، یعنی فقط 10% مردم عادت کردن که پس انداز کنن.
حالا همین یه بار اشکال نداره.
چهل ستون، ستونهای اقتصاد خانواده. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. چهل ستون،
همچنان شنونده چهل ستون هستید. به شماره پیامک 301035 پیام بدید و بگید که شما چه میزان نقش هنر رو در یادگیری پررنگ میدونید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو.ir هم پاسخگوی شما هستند. پیشنهاد میکنیم اپلیکیشن ایگان صدا رو هم نصب کنید تا بتونید به تمام برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. جناب آقای زحمتکش، ممنونم از شما، هنرهای هفتگانه رو برای ما به خوبی و به طور خلاصه بازگو کردید. اما حالا این هنرها چه نقشی در آموزش دارن؟ چطور میشه از اینها در آموزش استفاده کرد؟ چیزی که من میبینم از بیرون انگار که یک سبک مجزاییه، هنر برای هنر است، آموزش هم خب مسیر خودش رو دارد.
بله دقیقا، من برمیگردم دوباره به همون موضوع اولی که شما مطرح کردید، راجع به معلم هنر و درس هنر در مدارس. ما همچنان درگیر این ماجراییم، یعنی من خودم یه پسر نوجوان دارم که وقتی راجع به کتاب هنرشون ازش میپرسم، راجع به این که چی به شما یاد میدن، بعد کتاب رو نگاه میکنم میبینم چه مباحث جالبی توی کتاب اومده در حوزه‌های مختلف، ولی نیروی متخصصی نیست که این کتاب رو تدریس بکنه. این فکر میکنم که مشکل اصلی ماست و شاید بهتره که زیاد راجبش حرف بزنیم. ما که تو این سالا زیاد حرف زدیم ولی اتفاق خاصی نیفتاد. همچنان ما در بهترین مدارس در واقع کشورمون هم همچنان معلم هنر تخصصی نداریم. بعضی از مدارس غیر انتفاعی توی سالهای شروع کردن مثلا برای اینکه در جشنواره تئاتر دانش آموزی بچه‌هاشون شرکت بکنن، مثلا از همکارای ما دعوت کردن که در طول سال بیان یک ساعت‌هایی فوق برنامه با بچه‌ها کار بکنن و فقط هم با همون گروهی که قرار نمایش اجرا بکنه، نه با تمام بچه‌ها. خب این خیلی انحصاری میشه دیگه، چون ممکنه من به هنر نمایش علاقه نداشته باشم ولی ذاتاً مثلا گرایش به خوشنویسی داشته باشم یا بتونم طراحی بکنم، انقدر دستم قوی باشه که خطوط قوی روی کاغذ بذارم. اینا باید کشف بشه، اینا به واسطه نیروهای متخصص در حوزه هنر کشف میشه. ما هیچ وقت این بستر رو ایجاد نکردیم، چه ما که بچه بودیم و مدرسه میرفتیم، چه الان که بچه هامون دارن مدرسه میرن. این یه در واقع بزرگترین موزل ماست. ما هزار ساعت هم توی رادیو، تلویزیون و در تمام رسانه‌ها راجع به تأثیر هنر در آموزش حرف بزنیم ولی نیروی متخصصش رو نداشته باشیم، فقط صحبت کردیم. من ببخشید که یه ذره دارم تند وارد بحث میشم، به این دلیل که حس میکنم ما تو همه این سالا فقط حرف زدیم، دو تا نیروی عملیاتی نداشتیم که بیاد وسط میدون آستیناشو بزنه بالا، پاچه‌هاشو بزنه بالا، بگه آقا من هستم، چه کنیم؟ شروع کنیم. 1-2-3-4 رو بچینه و شروع کنه کار کردن. بعد بگه آقا توی یک تحقیق میدانی تأثیرش رو ببینید. الان که من میخوام وارد در واقع اصل موضوع بشم، من یه مقدمه چیدم که وارد اصل موضوع بشم. من میخوام راجع به تأثیر هنر بر پیشروی سطوح اساسی رشد در کودکان صحبت کنم. خیلی موضوع جدیه. من یک به یک میشمارم و میریم جلو و بحث میکنیم. هر جا حس کردید که میتونید بیاید داخل بحث، من خیلی خوشحال میشم که این چالش رو به وجود بیاریم. و من الان به عنوان کارشناس اینجا نشستم، من به عنوان یک نیروی عملیاتی اینجا نشستم. یعنی اگر همین فردا با بنده تماس گرفته بشه و بگه که خیلی خب این 10 تا مورد شماردی، حالا چه کنی؟ من میام تو میدون و میخوام ببینم چند نفر دیگه اینه من میتونن بیان تو میدون. اینا حرف نیستا، سبقه من میگه که کجاها من تو میدون بودم و چه کارایی کردم. به خاطر همین از همینجا اعلام میکنم دوستانی که صدای من رو میشنون، همکارای من، نیروهای متخصص، لطفاً بیاین توی میدون کنار بشینیم و حرف بزنیم و پیشنهاد بدیم، نظرات کارشناسی بدیم. کافی نیست، بچه‌های ما الان نیاز دارن به این که به واسطه هنر تأثیر بگیرن و بتونن جامعه آینده‌ای زیبا برای خودشون بسازن، آینده‌ای زیبا برای جامعهشون بسازن. خب اولین موضوعی که میریم داخلش خلاقیته. خلاقیت یه واژه است، زیادم راجبش شنیدیم، ولی خلاقیت چیکار میکنه؟ ما با خلاقیت چیکار میکنیم؟ یه مثال ساده میزنم براتون. شما یه مونولوگ کوتاه بدید به بچه‌ها، بگید که مثلا یه مونولوگ 4 خطی 5 خطی، بگید که اینو با 6 تا حس برای من بخون. یه بار با عصبانیت بخون، یه بار با خوشحالی بخون، یه بار با نمیدونم هیجان بخون، یه بار با ترس بخون، یه بار با خشم بخون، حسای مختلف رو. بعد اون وقت ببینید که چه چیزهایی دریافت خواهید کرد. یا مثلا به بچه‌ها بگید که یه نقاشی بکشید که تداعی کننده یک خاطره‌ای باشه. یه سفری رفتن، یه خریدی رفتن، یه مهمونی رفتن، اونو نقاشی کن. اون وقت ببینید چه جزئیاتی توی نقاشی شما میتونید ببینید که در واقع به خلاقیت بچه‌ها برمیگرده. یا مثلا یه کار جالبی توی تمرینات با بچه‌ها میکنم، بازی که با بچه‌ها میکنم، مثلا خودشون به واسطه درست کردن صداهای یک موسیقی میسازن، صدا اضافه میشه، یه نفر یه صدایی رو تولید میکنه، بعد نفر بعدی یه صدای دیگه تولید میکنه. حالا شما اگر یک موسیقی بذارید بگید تو یه صدایی بهش اضافه کن، داری میشنوی موسیقی که هممون داریم همیشه میشنویم، میگیم حالا تو یه صدایی به این موزیک اضافه کن همزمان که داری میشنوی، چقدر خلاقیت بچه رو در واقع ما فعال کردیم. با این سه تا مثالی که زدم که دنیا مثال هست و دنیا فرمول و راهکار هست، کودکان ما دچار تفکر خلاق میشن و این تفکر خلاق آی دکتر کجا بهشون کمک میکنه؟ در آینده کاریشون. یکی از اون 6 ظرف هستی که در سواد مالی خیلی اهمیت داره، شغل. شغل به تنهایی کافی نیست، اینکه ما تو شغلمون موندگار بشیم هم خودش یه در واقع موضوع خیلی مهمه. پس تفکر خلاق میتونه تو آینده کاری ما به ما خیلی کمک بکنه.
و اتفاقا خوبه اگه اجازه بدین همینجا بگم که شغل یعنی حل یک مسئله، حالا از یک سازمان یا از یک جامعه. اگه خیش فرما باشی که داری یک مسئله رو برای جامعه حل میکنی، اگر در استخدام یه سازمان باشی میخوای مسائل اون سازمان رو حل بکنی. و این تفکر خلاق اصلا یکی از لازمه های یک در واقع شاغل خوبه، حالا چه سازمانی باشه چه خیش فرما باشه، که خلاقانه به موضوع نگاه کنه و بتونه خلق جدید انجام بده.
مورد دوم بهبود عملکرد تحصیلیه. هنر میتونه در بهبود عملکرد تحصیلی کمک شایانی بکنه. یه تحقیق میدانی یه مجموعه به اسم PBS در امریکا انجام داده، یه تحقیقی کرده روی افراد جوان، گفته که یه تعداد از افراد رو 3 روز در هفته و روزی 3 ساعت در یک سال کامل، یعنی هفته 9 ساعت، اینا آموزش هنر دیدن و خیلی جالبه که بهره‌وریشون تو تحصیلات مثلا در آموزش علوم، ریاضی یا چیزهای از این دست 4 برابر بیشتر از کسایی بوده که این دوره رو نگذروندن. یعنی این توی یک سال هفته 9 ساعت این دوره رو نگذروندن. خیلی عجیبه. یعنی اصلا باز هیچ ربطی به هنر نداره ها. یعنی اینا این کلاس ها رو نرفتن که بعد مثلا نقاش بشن یا خوشنویس بشن. طرف ریاضی محض میخونده ولی این دوره رو گذرونده و در تحصیلاتش تأثیر گذاشته. این خیلی عجیبه و ما باید از این در واقع تحقیقات میدانی، از این تجربه های شده باید استفاده بکنیم. مورد بعدی مهارت های حرکتیه، یعنی تأثیری که هنر میتونه داشته باشه. مثل چی؟ مثل اینکه ما از بچه ها تو سن کم مدل قلم دست گرفتن رو بهشون یاد میدیم، مثل اون موردی که جناب نجف فرمودن راجع به حروف. مثلا معلم شما میگفته کاف رو اینجوری بنویس، نون رو اینجوری بنویس، قلم رو اینجوری، قطعا اینو به شما گفته دیگه، اینجوری بگیر دست، خودکار اینجوری بگیر دستت، آهان نه الان خیلی کج گرفتی، حالا مثلا انگشتتو این خودش باعث میشه که یک در واقع بچه‌ها دچار یک دستورزی بشن، اصطلاحاً بهش میگن، و بتونن به یک مهارتی برسن در قلم دست گرفتن. این مثلا یه مثالشه. یا مثلا رنگامیزی، دیدین بچهای سن پایین بهشون کتابای رنگامیزی میدن، اینکه شما بتونی مثلا ترکیب رنگا رو پیدا بکنی، اینکه چجوری مثلا از خط بیرون نزنی یا چقدر حجم مثلا یک نقاشیت رو پر بکنی، اینا خودش همش باعث یه سری مهارت‌های حرکتی میشه در بچه‌ها. مثلا بچه 3 ساله بتونن دایره بکشن بدون اینکه هیچ الگویی داشته باشن یا بدون اینکه مثلا روی شابلون خاصی خودشون بتونن دایره بکشن. مورد چهارم اعتماد به نفسه، خیلی مهمه. تو بحث در واقع آینده شغلی بچه ها هم همین اعتماد به نفس میتونه خیلی تأثیر داشته باشه. حالا اعتماد به نفس با چه چیزایی به وجود میاد؟ به واسطه هنر. مثلا یه نقشی رو بچه ها میپذیرن در یک نمایشی و بعد برن رو صحنه اجراش بکنن، یا یه سازی رو یاد گرفتن میخوان جلوی جمع یه سازی رو بنوازن. این باعث میشه که یه فرصتی به بچه‌ها داده بشه که از اون حاشیه امنشون، از اون در واقع گوشه‌گیری و کنار بودن جدا بشن، بیان در مقابل جمع قرار بگیرن و همین که پیشرفت کاری خودشون رو میبینن باعث افزایش اعتماد به نفس میشه.
خیلی جالب، اتفاقا ما هم تو بچگیمون بازیایی که میکردیم من معمولا نقش مدیر بانک رو داشتم، حالا مدیر بانک نشدم.